پیش چشم ای یار خوش پیمان من، چون بوریا بر میشه چشم ای یار خوش پیمان من. گفتم چو خواهی رنج من، آن رنج باشم گنج من بو هریره آمدم، رنج و غمت هم با من. از سرز در انبان کنم، خواهنده را سلطان کنم، مربد را بدره دم چون بد شد مهمان.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفروطان، آنچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین میدید.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش میرسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
یعنی ما اومدیم فکر کردیم که آقا ما بحرین رو از دست میدیم، سه تا جزیره که اونم مال ایران بود عرشاید پس میگیریم. معامله ای بود به ضرر ما، برای اینکه نفت زیادی داره، فلات قاره است، ایران حداقل باید بود فلات قاره او خودش رو حفظ میکرد. شاه نمیدونم چرا این کار کرد، یعنی همه بعدها سرزنش کرده.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام
خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. برنامه کلاهفرنگی رو به عرض شما میرسانم. تاریخ معاصر ایران. تاریخ معاصر ایران که فکر میکنم جوانان عزیز که منو میشناسن به برنامه من لطف دارن، از این برنامه استقبال خواهند کرد. ما درباره روابط انگلستان و ایران خیلی کتاب داریم. یکی از بهترین کتاب‌ها کتابی هستش که ابوالقاسم طاهری، این همکار ما بود، یکی از اولین گویندگان رادیو تهران 1319 بود. دو جلد کتاب نوشته یا سه جلد، من یه جلدشو دارم، به نام تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ایران و انگلیس از دوران فرمانروایی مغولان تا پایان عهد قاجاریه. این جلد دومش، فکر کنم جلد سومش هم به قاجاریه رسته. عمرش تکافو نکرد عصر پهلوی رو بنویسه. ولی خیلی کتاب داریم. یکی از بهترین کتاب‌هایی که درباره روابط ایران و انگلیس نوشته شده، سر دنیس رایس نوشته. سر دنیس رایت کسی بود که ما اولین بار سال 1332 یه جوانی بود اومد شد کاردار سفارت انگلیس در ایران، بعد از اینکه دوران مصدق ما در مهر ماه سال 31 سفارت رو بسته بودیم، اینا رو بیرون کرده بودیم. وقتی که 28 مرداد میشه و زاهدی میاد، مردم ایران میگفتن اول باید تکلیف ملی شدن نفت روشن بشه بعد اینا بیان. ولی زاهدی علارغم این قولی که داده بود، سپهبد زاهدی و شاه اصرار داشتن انگلیسی ها بیان، رابطه رو برقرار کردن. اون روزی که رابطه برقرار شد، دو روز قبلش تو دانشگاه تهران سه تا دانشجو تظاهرات کرده بودن، مأمورین فرماندار نظامی و گارد ضربت لشکر دو زرهی وارد شدن و این سه تا دانشجو رو کشتن. 16 آذر که تا پایان عصر پهلوی این ماجرا ادامه داشت، یعنی هر سال 16 آذر دانشجویان حرکت میکردن، دمونستراسیون یعنی تظاهرات با راه انجام میدادن. خب دنیس رایت کتابش خیلی جالبه. یه کتابی نوشته، من امروز نمیدونم کجا گذاشتم، هرچی گشتم پیدا نکردم، انگلیسی ها در میان ایرانیان. کتاب دومش ایرانیان در میان انگلیسی ها، خیلی جالبه. مثلا شما نمیدونید خواجه محمود شهسواری اولین ایرانی بوده که در انگلستان در زمان صفویه تجارتخانه باز کرده. الان هم قبرش در یکی از گورستانهای نمیدونم منچستر یا بیرمنگامه. خیلی زحمت این کشیده و این کسی بود که در دوره تاجگذاری شاه در ایران بود، همین آقای سر دنیس رایت، و خیلی هم اظهار ارادت میکرد. در مورد سه تا جزیره آقای اسدالله علم تمام ملاقاتاش با این بوده و این از انگلستان خواسته مایکل استوارت بیاد، چند نفر بیان، سر ویلیام لوس بیاد، سه تا جزیره‌ای که مال ما بود ما دادیم، بحرین رو متاسفانه از دست دادیم. این کار بدی بود، یعنی میشد این ادعا رو تا آخر دنیا ادامه داشت، کمان که الان آرژانتین از مالویناس نگذشت. انگلیسی‌ها به مالویناس میگن کالاهان، اسم جزیره کالاهان گذاشتن، ولی اسم چیز آرژانتینیا میگن چی؟ میگن مالویناس. الان دولت اسپانیا جبل طارق نگذاشته، میگه جبل طارق مال منه. انگلیسی ها اومدن اونجا رو خودمختار کردن. دولت آلمان هرگز از آلمان شرقی نگذاشت، دیدین که برگشت، اولین فروپاشی از بلن شرقی شد برگشت. بنابراین اشتباه بود، یعنی ما اومدیم فکر کردیم که آقا ما بحرین رو از دست میدیم، سه تا جزیره که اونم مال ایران بود عرشبت پس میگیریم. معامله ای بود به ضرر ما بود، برای اینکه نفت زیادی داره فلات قاره است، ایران حداقل باید رو فلات قاره حقوق خودش رو حفظ میکرد. شاه نمیدونم چرا این کارو کرد، یعنی همه بعدها سرزنش کردن. به شاه گفته بودن که بحرین دیگه نفت نداره، بحرین دیگه مرواریدم نداره، اهمیتی که نداره. بحرین مثلا 700 کیلومتر مربع، یعنی نصف قشمه، توجه میکنید؟ جزیره قشم 1200 تا 1300 کیلومتر حدوداً انقدره.
غم‌انگیز است، بسیار غم‌انگیز است، بدین سبب که اکنون در چنین ایامی که باید آهنگ انقلاب ملی پرتنین و هرچه بیشتر پیروزی بخش باشد. در مجلس شورای ملی کشور شاهنشاهی ایران دولت گزارشی را مطرح می کند که تمامی مفاد مقدمه مسکوت آن حاکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می باشد. ولی نتیجه و روشی که در این مورد از سوی دولت به عنوان گزارش کار به مجلس شورای ملی ارائه شده است جز تعارض آشکار با تمامیت ارضی ایران و جز نقض اصل حاکمیت ملی و نیز تعارض صریح با سخنان شاهنشاه و برخورد آشکار با اصول مقررات و قوانین میهن ما چیزی دیگر نمی باشد. شما هم می دونید صحیح است آقای مهندس سرکار، تاریخ قضاوت خواهد کرد که صحیح است.
بنابراین این سه تا جزیره که مال ما بود، بو موسا، بابا موسا یا توم یعنی پشتی، توم به مار، چون مار پیدا می شد بهش گفتن توم به مار. یکی دیگه هم بوده توم به کوچک. خانم این جزیره رو که گرفتن، جزیره توم به بزرگ، تمام پرنده های خلیج فارس، مرغابی های خلیج فارس، مرغان آبی خلیج فارس میان اونجا تخم میکنن. عباس انجمروز خلیج فارس شناس بود. سال 38 یه مقاله نوشته در روزنامه بهار شیراز. بهار شیراز یه روزنامه بود در شیراز چاپ میشد. نوشته من رفتم اونجا دیدم مردم بندر لنگه میرن این تخم این مرغان رو میارن میفروشن، مثل تخم مرغ، مثل تخم قارز. بعد رسول خیمه میکاره میکردن. یعنی مال ایران بود. یا مثلا ما یه سندی داریم که بو موسا، الان من دارم، عربیشم دارم، مردم عرض شود که جزایر جنوب یعنی مناطق جنوبی خلیج فارس شارجه، رأس الخیمه نوشتن که دولت ایران زمان مظفرالدین شاه ما میخوایم بیایم اینجا چیکار کنیم، اینجا بیایم گوسفندان اونو بیاریم، چون سبزه نیست اینجا، سبزه بهش میگن گپ سبز. بنابراین یه چنین مسئله بود. انگلستان همیشه در مورد ما درویی رفتار کرده، یعنی رفتار شرافتمندانه نبوده. حالا میگم با نفت ما چیکار کردن، با زمینای ما چیکار کردن، با منابع ما چیکار کردن. همیشه انگلستان یه کشوری بود که میگه خب من رفتم خلیج فارس، تعدادی جزیره اونجاست، اینا مال منه. تو چه حقی داری؟ اینا صاحب داره، مگر میشه هرمز صاحب نداشته باشه؟ خلیج فارس یه سری جزایر غیر مسکونی داره، الان دو تاشو گرفته امارات متحده عربی، یکی اسمشو گذاشته سیر النایر، اسم این زمان رضا شاه. بایندور دیدین جزیره مال ایرانه، نزدیک خاک ایرانه، زیر ابو بوموساست، زیر بوموساست. اسم این جزیره رو گذاشت آریانا یا آریایی. کنارش یه جزیره دیگه است، این 12 کیلومتر مربع، اون یکی 8 کیلومتر مربع، به نام زرکو. خانم زرکو اسم عربیه، زرکو به قول بایندور نوشته زیرکو یا زرکو، کتابش 1917. اونم گرفته، دارن شرکت نفت درست میکنن. انگلستان هر جایی که میتونست با رشوه، یه جایی با فراماسون، یعنی گروهی درست کرده بودن یه عده رجال نادان ایران، برای که شما به قدرت برسید، به مقامات برسید، بیاد فراماسون بشید، فراموشخانه. که ناصرالدین شاه فهمید، گفت اینا رو جمع کنن، گفت عده‌ای از اراذل اوباش یه جاهایی درست کردن به نام فراموشخانه، دستور جمع‌آوری اینا رو داد. بنابراین در دوران 1299 این کودتا باید یه رهبر قلمی هم داشته باشه. رضاخان نمیتونه صحبت کنه، رضاخان نمیتونه بنویسه، بنابراین سید ضیاءالدین طباطبایی رو پیدا کردن. سید ضیاءالدین طباطبایی یک شخصی بود اصلا از مردم شیراز، پدرش عرض شود که در دربار مظفرالدین شاه و در دربار ولیت، پدرش سید علی یزدی آدم مزبزبی بود، یه دفعه اینوری بود یه دفعه اونوری بود. من خودم هم سید ضیاء رو دیده بودم، این خیلی جالبه، روزنامه نگار بودم سال 43، خونش سعادت آباد بود. میدونید خونش چقدر میارزید؟ 80,000 تومان. الان متری فکر کنم چند میلیارد اونجا میارزه. باقی صحبت باشه بره برنامه.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه برو گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
FM 94 آواز تهران.
Let me قلبم آورده، هنوزم پس نیاورده، دلم بی تو به چشمات بیام تا کم نیاورده.
رادیو تهران، صدای پایتخت، FM 94، آواز تهران.
آواز شعر منی، شور و شوقی به جان و تن، از حالم بی خبری، اما ای بی وفای من. روی زلفات شرم داری، گل لاله بیابونی، روی لبهات شکر داری، آره لنگای مجنونی. تو که از من گریزونی، پیش چشمم نمیمونی، بگم اونم پریزادی، بگو با من چه ها کردی، کسی رم در این زامو مثل پروانه آزادی. بالا بلا داری، تو که ناز و ادا داری، رخ زیبا چرا پوشی، تو مگر رونما داری، بشود یار من باشی، تو که چون لاله شادابی، تو شود ماه من گردی، تو که جادوی مهتابی، آرزوی جان منی، عشق مرا باور کن، یار تو هم یک سر با شرر داری، گل لاله بیابونی، روی لبهات شکر داری، آره لیلای مجنونی. تو که از من گریزونی، پیش چشمم نمیمونی، بگم اونم پریزادی، بگو با من چه ها کردی، کسی رم در این زامو مثل پروانه آزادی.
با تهران 360، رادیو تهران را در فضای مجازی دنبال کنید.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی، خودم رو در تو دیدم. تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی. بیش از هوا، بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده. د
از هوا بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدن دلیل زنده موندنم، بیش از هوا بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدن دلیل زنده موندنم، بیش از هوا بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدن دلیل زنده موندنم.
رادیو تهران، صدای پایتخت، FM 94، آواز تهران.
مثل تو پیداشه همه چیزم های عزیزم، جاز من کی واسه دیدن تو غریزه، اسم تو رو قلبش می نویزه، گناه هاش از ندیدن خیزه، همه چیزم های عزیزم. همه چیزم های عزیز.